اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. درسته که ما در راه پیمایی کربلا توفیق پیدا نکردیم، ولی این که جلسه ای تشکیل شد با پرچم‌های امام حسین علیه السلام در شب‌های نزدیک و اطراف اربعین و در دهه آخر سفر جلسه تشکیل میدیم و دادیم، از نعمت‌های غیر قابل تکرار الهی است. آقایانی که سنی از زمان گذشته، منم هم سنم بالا رفته، فهمم کمتر شده، حافظم کمتر شده، باور بفرمایید بعضی وقتا روز به روز که میگذره میگم خدایا فردا هم هست. همین الان که نشستیم اینجا، شما در نظر بگیرید که این حسینیه یه آسانسور بزرگیه، 4 تا کلید داره. کلید اولو که میزنیم میره بالای شهر تهران، کلید دوم میره بالای کشور ایران، کلید سوم میره بالای قاره آسیا، کلید چهارم میره بالای کره زمین. نگاه کنیم ببینیم این توفیقات چقدر در کل کره زمین وجود داره. بسیار اندک. به شما که همسنای من یا بزرگتر از من هستید، من باید دستونو ببوسم، عرض نمی کنم. به این جوونا، هم دخترها و پسرها، قدر بدونید. خیلی نعمت داریم، مفت و مجان رو سرمون ریختن و سبوغ آلاء استاها. این عبارت کجاست؟ خطبه فدک. و سبوغ آلاء استاها با سین. هر سه لغت، هم سبوغ، هم آلا، هم استا، یعنی نعمت خدا برامون ریخته. و بزرگترین نعمت اینه که تشیع پیدا کردیم. یه جمله‌ای در تأیید گفته های این پسر بگم. استادی داشتم، امام زمانی بود، هر جا می رفت از امام زمان می گفت. در خلوت هاشم باهاش بودم، تمام دغدغش امام زمان بود، معصوم نبود ولی امام زمانی بود. ایشون بارها، خودم ازش شنیدم، دوستان دیگه هم شنیدن، می فرمود منو دم در ورودی شیخ صدوق دفن کنید. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه امام زمان به قبر شیخ صدوق زیاد رفت آمد می کنن، می خوام حضرت که تشریف بیارن از روی قبر من عبور کن. شیخ صدوق یه چیزی بوده، یه چیزی بوده، رحمت الله علیه. و نوع این محدثین، بچه ها، واجه بچه ها میگم، بدونید که میدونم در کجا هستید. این که تو کانال ها، تو اینستاگرام ها، تو تلگرام ها، تو واتساپ ها، تو وایبر ها، تو سایت ها، تو اینترنت ها، به حدیث تو این 3 سال اخیر. من 73 سالم شده یه 20 روزه، کادو هم برای تولدم نیوردی. تو این 72 سال 60 سالی که در جریان هستم. در این 60 سال گذشته ندیده بودم که در کشور شیعه ایران نسبت به تشیع این همه بمبارون بشه، مخصوصا بمب روی احادیث. یه جمله فقط میگم، اینا رو همه رو گفتم، هم برای تایید این بچه‌م، هم برای این که به شما بگم که 100 وایسیم روی این حرف که ریفرنس های شیعی، مآخذ شیعی، روایات شیعی الان در کره زمین نه اول بعد یهودی ها دومن. دقت کنید چی میگم، پشت بلنگو میگم، ضبطم میکنم، وایستادامم. مجامع شیعی، ریفرنس های شیعی، کتب شیعی، جوامع شیعی اول در اطمینان و تحقیق، محکمترین جوامع که نداریم تو ادیان. زرتشتی ها که اصلا کتاب ندارن، الان کتاب مهم مال یهودی هاست، بعد مال زرتشتی، بعد مال مسیحی هاست. اسفار تورات، اناجیل اربعه یا خمسه، زندها و پازندها، اوپانیشادها که مال زرتشتی هاست. اگر شیعه مدارکش از نظر سند و تحقیق یکه، اونها 50 پایین‌تر. یعنی هیچ آیینی الان روی کره زمین سندهای دینیش نه یک مرتبه بعد از شیعه، 50 مرتبه بعد از شیعه هم نیست. اون وقت اینا به خاطر اینکه تشیع رو خراب میکنن، خراب کنن تو تلگرام ها و کانال ها، این کتاب های حدیث اینجوری، این حدیث 90% و مواظب باشید آقایان و بانوان، استادهای قرآن و حدیث توی دانشگاه ها ریشه ی حدیث رو میزنن، استادهای قرآن و حدیث. و شما بدونید که امثال شیخ صدوق ها، شیخ مفید ها، شیخ طوسی ها، سید رضی ها، سید مرتضی ها، علامه هلی ها، محقق کرکی ها و اینا، یعنی محدثین شیعه، در اصل چی کارا که نکردم برای حفظ اینا. و جوانها و بچه ها بگیرید محکم اعتقاد تشیع را که الان دنیا داره، منتها بمباشو به ایران میفرسته، دنیا داره شیعه رو بمبارون میکنه به خاطر اینکه شیعه 100% حق. کتابش که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حدیثشم به شرط که بریم در خونه اهل بیت عصمت و طهارت ببینیم چیکار کردن اهل بیت و بزرگان اهل تسنن و مکتب خلفا چیکار که نکردن برای خراب کردن تشیع و اسلام. اینو اجمالی گفتم، هر کس بحث بخواد هر کجا، من با اینکه دوست ندارم هیچ جا عکسم باشه، حرفم باشه، ولی حاضرم همه جا بیام بحث کنم با هر مقامی درباره این که بگم دشمنی فقط با احادیث شیعه است، با این همه استحکامی که داره و چیکار که نکردن علمای ما در حفظ همین احادیث. همین عیون اخبار رضا که ایشون اسپردن، یکی از کتابهای استثنایی شیخ مفیده که در طول این 1000 سال دوم نداره، کمال الدینش دوم نداره، توحید امامیش که شیخ صدوق نوشته دوم تکرار نشده و هرچی علما تلاش کردن دن کار شده. خدا رحمت کنه یه استادی داشتم، حالا اونا اسمشو میبرن چون خیلی به اصطلاح اینترنشنال شخصیتشون، شیخ ابوالحسن شعرانی، حدود 90 سالش بود که مرحوم شد در سال 53. البته من خیلی کوچکتر از اینم که بگم شاگرد ایشون بودم. همه بزرگانی که در این 70-80 سال اخیر بودن در فلسفه، در نجوم، در تاریخ در فقه، در ادبیات عرب و خیلی کارهای دیگه، دو تا زبان هم غیر از عربی و فارسی میدونست، یکی عبری یکی فرانسه. دائره المعارف لاروس داشت تو اتاقش، خیلی وقتا که صحبت میکرد یه چیزی لازم بود برمیداشت، مثل روزنامه برای ما میخوند و ترجمه میکرد و مطلب میگفت. شیخ ابوالحسن شعرانی میگفت اسلام تا 500 سال پیش در تمام کتابهای حدیث محدثین این اسلام رو نگه داشتن با حفظ حدیث. به روح همه محدثین شیعه، مخصوصا حضرت عبدالعظیم الحسنی، حضرت شیخ صدوق، امامزاده صالح که ما در دهشون هستیم، و حضرت شاه چراغ که برادر امام رضاست، و امیر علی حسین که در شیراز هست اونم برادر امام رضاست، رو همشون یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر جنسی را نقد بفروشد، من از روی رساله آیت الله وحید میخونم، اگر جنسی را نقد بفروشد خریدار و فروشنده بعد از معامله میتوانند جنس و عوض را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، حقشونه بلا فاصله. و تحویل اموال چه منقول و چه غیر منقول، مثلا یه ماشین خریدیم از این پیکانایی که علامت بنز روش زدن یا BMW زدن، اینها پیکانن اینا دیگه، اینو میخوام تحویل بگیرم، این منقول میگن. اما یه دفتر خریدیم، یه خونه خریدیم، یه زمین خریدیم، منقول نیست، اونم میتونیم تحویل بگیریم. تحویل یعنی چی؟ و چه غیر منقول به این از تحویلش که مانع از تصرف دیگری را برطرف کنند، یعنی سندش رو بدم به من، کلید خونه رو بدم به من، وقتی خونه بخرم کلید دفتر رو بدن به من. تحویل معناش اینه در غیر منقول. در معامله، مسئله دوم، در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد. دیشب گفتم کاملا یعنی چی؟ یعنی به روز معلوم باشه، نگم توی فصل مدرسه، نگم دهه آخر سفر، بگم چی؟ بگم روز یک شنبه 18 سفر، روز یک شنبه ششم آبان ماه 1397، اینجوری باید مشخص کنیم. پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن عوض آن را بگیرد، که قدیما میگفتن خرمن یعنی حدود پاییز و شهریور و اینا، بگیرد، چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است. خیلی از معاملاتی که میشه معامله، معامله آن کادره شرعی نیست. ولی یه مسئله رو میگم، معامله باطله، معامله نیست، اما اگر خریدار و فروشنده قلبن راضی باشن که حتی در غیر صحیح بودن معامله طرف مقابل در مالش تصرف کنه، تصرف در اموال اشکال نداره. یه دفعه دیگه تکرار میکنم، خرید و فروشی که الان کردیم آن کادره و فرمول شرعی نیست، باطله. اما من راضیم، شما در پول من، شما هم راضی هستید، من در عبایی که از شما خریدم تصرف کنم، اشکالی نداره. منتها اگر یه وقت با هم دعوامون شد، دعوا آن کادره و فرموله قابل حل نیست، فقط با مصالحه حل میشه. فهمیدی ابوالحسن؟ به روح فقهای شیعه صلوات بفرستید. ما در این دو ماه قرار گذاشتیم که احادیثی را در معارف اهل بیت، در اخلاق از امام حسین علیه السلام بخونیم. دیشب حدیثی را شروع کردم از شیخ مفید، به نقل از شیخ مفید در کتاب اختصاص. من مسند امام شهید شیخ عزیز الله عطاردی مرحوم رو به اصطلاح سند قرار میدم، از روش میخونم، ایشون از شیخ مفید آورده، در کتابای دیگه هم آورده است، صفحه 268 جلد سوم. امام حسین علیه السلام فرمود یک مرد یهودی اومد خدمت پیغمبر، گفت تو خیال میکنی که پیغمبر هستی؟
ولی تو وحی میشه همونطور که وحی میشه به موسی بن عمران، حضرت فرمود بله من آقای فرزندان آدم هستم و افتخار نمی کنم به این، من خاتم النبیین هستم، امام المتقین هستم، رسول رب العالمین هستم. بعد یهودی گفت که به عرب ارسال شدی یا به عجم یا به سوی ما یهودیان؟ فرمود به همه ملت ها من پیغمبر هستم. یهودی گفت 10 نکته ازت میپرسم که این 10 نکته رو خدا به موسی در بقعه مبارکه داده و این 10 نکته رو جز نبی مرسل و ملک مقرب نمیدونن. پیغمبر فرمود بپرس. اولین چیزی که پرسید گفت کلماتی که خدا برای ابراهیم در هنگام بنای بیت انتخاب کرده که بگه چی بوده؟ حضرت فرمود سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و توضیحاتی دادن حضرت و فلسفه این کلمات هم فرمودن. این یه تیکش هم امشب ترجمه میکنم در چند دقیقه چون استفاده کامل رو واقعا بردیم، ولی چون حدیث رو شروع کرده بودم کشم امشب میخونم. قال، پیغمبر فرمود اذا قال العبد سبحان الله، وقتی بنده بگه سبحان الله، سبحان الله یعنی خدا منزه است از تمام توصیفات، از تمام عیوب، از تمام عوارض، از تمام محدودیت ها منزه است. سبح کل شیء معه ما دون العرش. وقتی انسان میگه سبحان الله، بنده میگه سبحان الله، تمام موجودات با بنده تکرار میکنن سبحان الله رو. قرآن هم داریم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. حتما شنیدید اینو که پیغمبر نمیخوابید بعد از نزول این آیات و سوره ها مگر اینکه مسبحات ستر را قبل از خواب قرائت میکرد بعد میخوابید. چی گفتم؟ مسبحات ستر یعنی اون 6 سوره ای که اولش یسبحو سبحا و یا سبح اسم ربک الاعلا داره. 6 سوره است که 5 نزدیک همان توی جزءهای آخر قرآن هم هستن. پیغمبر نمیخوابید مگر که مسبحات ست و قرائت میکرد بعد میخوابید. میفرماید که وقتی سبحان الله میگه عبد، تسبیح میکنه تمام موجودات با او، ما دون العرش اونی که زیر عرش وجود داره یعنی همه موجودات. فیعتا قائلها عشر و امثالها، ثوابی که به گویندهش میدن 10 10 10 برابر بیشتر است. من جا ابل حسنه عشرو فلهو عشرو امثالها، هر که کاری بکنه 10 بهش مزد میدم، اما اگر کار بدی بکنه فلا یجزا الا مثلها، کار بد رو 1 جزا میده اما کار خوب رو 10 جزا میده حداقل. و اذا قال الحمد لله سبحان الله و الحمد لله، وقتی الحمد لله میگه انعم الله علیه به نعیم دنیا حتی یلقاه به نعیم الاخره. وقتی انسان میگه الحمد لله، خدا به او نعمت میدهد به نعمتهای ثابت دنیا. ثابتش از کجا آوردم؟ نعیم صفت مشبه است به معنای ثبوت یک کاریه. علیم یعنی علمش ثابته، شریف شرافتش ثابته. صفت مشبه برای چیه؟ برای ثبوت یه صفتی. اسم فاعل برای حدوثشه، صفت مشبه برای ثبوتشه. وقتی کسی میگه الحمدلله، خدا بهش نعمت میده به نعمتهای ثابت دنیا تا اینکه ملاقات کنه نعمتهای دنیا با نعمتهای آخرت. یعنی چه ملاقات کنه؟ یعنی تا آخر عمرش نعمتهای دنیا با او هست.
و هی الکلمت التي یقولها اهل الجنه اذا ادخلوها. بهشتیان موقعی که فرشتگان دستشون رو میگیرن وارد میشن، دخلوها نیست، ادخلوها یعنی دیگران فرشتگان دستشون رو میگیرن وارد بهشتشون میکنن، اونها هم الحمدلله میگن. والکلام ینقطع فی الدنیا ما خل الحمد، کلمات در دنیا تموم میشن غیر از حمد، هم در دنیا همچنان تا دنیا هست هست حمد الحمدلله. لذا قرآن هم میگه بهم من شیئن الا و یسبح به حمده، یعنی هم تسبیح میکنن هم حمد میکنن، یسبح به حمده یعنی تسبیح میکنن با حمد خدا. و ذالک قولهم تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تا دنیا هستن آخرین لحظشون تحیتشون در دنیا سلام است، آخرین دعاشون هم مؤمنین وقتی از دنیا میرن آخرین دعاشون چیه؟ الحمد لله رب العالمین. پیغمبر فرمود و اما ثواب لا اله الا الله، چون چهار تا کلمه گفتن دیگه، سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، فرمود اما کلمه لا اله الا الله ثوابش چیه؟ فل جنه، یعنی چی؟ جوابش بهشته. اما کجای بهشت؟ چجور بهشت دیگه نگفتن چون خیلی بالاست. اما ثوابه، اما ثواب لا اله الا الله فل جنه. یا رسول الله راجع به این در قرآن هم آیه دارید؟ ما وقت نداریم بریم نگاه کنیم، همش تو سایت ها و اینا هستیم سرچ میکنیم. بله داریم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسانی که بنده کرده گفته لا اله الا الله، احسانی که خدا میکنه فل جنه. و ذالک قوله هل جزاء الاحسان الا الاحسان و اما قوله الله اکبر. این چهار تا ذکری که دیشب شروع کردیم، اما اینی که بنده میگه الله اکبر، فهیه اکبر و درجات فی الجنه و اعلاها منزلتن عند الله. الله اکبر که میگه مقام جایگاه معنای الله اکبر تجسمش در بهشت بالاترین درجات بهشته. یعنی اون کلاس های وی آی پی میگن سی آی پیه،
افراد خاص اونجا هستن.
و بلندترین منزلت عند الله. فقال الیهودی، وقتی اینا رو پیغمبر فرمود یهودیه گفت صدقت یا محمد صلی الله علیه و آله. گفت تا اینجا راست گفتی، اولین سوالم بود ای پیغمبر راست گفتی، ادیت واحدتن، یه سوال من جواب دادی، من 10 تا سوال دارم، تعذن لی ان اسالک الثانیه، به من اجازه میدین سوال دومم هم انجام بدم؟ من دیگه چون فرصت نیست این سوال دوم رو فقط یکی دو جمله شو میخونم بعد از پسرم استفاده میکنم. فقال النبی صلی الله علیه و آله سلمی ما شئت و جبرئیل عن یمین النبی و میکائیل عن یساره. اینو کی میگه؟ امام حسین. روایت امام حسین نقل میکنه. جبرئیل در طرف راست پیغمبر نشسته بود و میکائیل در طرف چپ پیغمبر. علت که اینو گفته امام حسین، منم مخصوصا خوندم به خاطر آخر حدیثی که حالا نمیدونم که بهش میرسیم عرض میکنه. یلقناه، جبرئیل در طرف راست و میکائیل در طرف چپ جوابها را به پیغمبر تلقین میکردن. این تلقین کردن اینا نه اینکه پیغمبر بلد نبود، یعنی میگفتند که این در تاریخ بمونه که اینا وحیانیه، این مناظره، این آرگیومنت، این دیبیت، این گفتگو، این سوال و جواب وحیانیست. یلقنا خوب. فقال اليهودی لأي شيء سميت محمدا صلی الله علیه و آله و احمد و ابوالقاسم و بشیرا و نذیرا و داعیا. این چند تا اسمو به من بگو، چرا به تو محمد میگن، چرا به تو احمد میگن، چرا ابوالقاسم میگن، چرا بشیر میگن، چرا نذیر میگن، چرا داعی میگن؟ شش تا. فقال النبی صلی الله علیه و آله اما محمد فانی محمود فی السماء، من در آسمان ها مورد ستایش هستم. و اما احمد فانی محمود فی الارض، موجودات زمینی هم منو ستایش میکنن، منو تعریف میکنن. و اما ابوالقاسم، همینم بخونم دیگه کافیه. در عرب وقتی یک کسی یه صفت بزرگی رو داره، در هنگام تولد بچه به امید اینکه اون صفت بزرگ داشته باشه، رسم سه تا اسم برای بچه میذارن. یکی اسم خاص، مثلا اسمشو میذارن محمد. یکی لقب، مثلا بهش میگن شریف، علیم. یکی هم کنیه. کنیه در پسران با اب شروع میشه، در دختران با ام. مثلا میگن ابوالفضائل، ابوالفضل. به دختران کنیه میذارن ام الفضل. این به امید اینه که این در آینده محور فضیلت باشه، چه پسر چه دختر. این کنیه است. حضرت فرمود علت این که به من ابوالقاسم میگن، دقت کنین جالبه، قاسم یعنی تقسیم کننده یه چیزی، پول، سکه. حالا شما میگین دلار، یورو داریم، پولا. آره حالا کجاست یورو؟ تقسیم کن افغانستان، معلوم میشه افغانستان زیاد میریز روزه میکنیم. یورو اینا رو کسی که تقسیم کنه بهش میگن قاسم. ابوالقاسم یعنی کسی که تو کار تقسیم نامبروانه. در عرب اینجوریه. وقتی میگن ابوالفضل یعنی کسی که در فضیلت به سطح بالا رسیده. یه نکته یادم افتاد بهتون بگم، اسم کنیه امام حسین علیه السلام را از اول پیغمبر اکرم گذاشت ابو عبدالله، یعنی در بندگی خدا در سطح بالا. پسرش هم عبدالله گذاشتن یه دونه اسمشو، همین علی اصغر علیه السلام رو خیلی ها تو تاریخ میگن اسم اصلیش به اصطلاح ابو عبداللهه، ولی اول که اسم امام حسین رو ابو عبدالله گذاشتن یعنی پدر بندگیست. خیلی نکته مهمیه. یهودی از من میپرسی چرا اسمم ابوالقاسمه؟ یعنی در قسمت روزی به دیگران پدرم. دقت کنید چی فرمودم. و اما ابوالقاسم فان الله تبارک و تعالی یقسم یوم القیامه قسمت النار به من کفر بی او یکذبنی من الاولین و الاخرین. در روز قیامت خدا قسمت میکنه، بهشت رو میده به کسانی که در اربعین راه پیمایی کردن، اگه موفق نبودن روزه برقرار کردن، مثل من عرضه هیچ کدومشو نداشتن، بیان اینجا حرف بزنن شما رو خسته کنن. این تقسیم کرده. و به کسانی که کافر به من هستن منو تکذیب میکنن از اولین و آخرین، یقسم یوم القیامه قسمت النار، آتش جهنم را به مکذبین پیغمبر و به کافران به پیغمبر میدهند. خدایا همه ما را جزء شیعیان امیر المؤمنین و حضرت زهرا، جزء امت راستین پیغمبر اکرم قرار بفرما. من خیلی حسودیم میشه فرض کنین به این روزه خونا که روزه میخونم، دلم میخواد که منم یه دو جمله بخونم. دو جمله رو از جانب امام زمان میخونم، دو سه دو جمله از این زیارت ناریه. سلام من لوکان معک به تفوف لوقا که به نفسه. سلام بر تو امام حسین که اگر با تو بودم از تو دفاع می کردم و بزل خشاشته دون کل الحطوف. سلام کسی که اگر در اونجا بودم جانم و برات فدا میکردم و فدا که به روحهی و جسده، اگر اونجا بودم هم جانم و هم روحم و فدای تو میکردم و مالهی و بلده و روحهو به روح که فدا، جانم به جان تو فدا با و اهلهو لأهل که وقا، خانواده ام امام حسین نگهدار خانواده تو. فلئن اخرتن الدهور، اگر زمان منو تأخیر انداخته و آقنی ان نصر کل مقدور، اگر قدرت من طوری شده که منو به تأخیر انداخته که نتونستم یاریت کنم و نتونستم با محاربین تو جنگ کنم، فلأندبنک صباحا و مساء، جمله امام زمانه، صبح و شب برای تو گریه می کنم و لأبکین لک بدل الدموع دما، به جای عشق برات خون گریه می کنم، حسرتن علیک و تأسفن علا مادهاک و تلحفن حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب. یا ابا عبدالله، اگر نتونستم در کربلا ازت دفاع کنم، تا آخر عمرم برات خون گریه میکنم، اشک میریزم و برات عزاداری میکنم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحسین.